بسم الله الرحمن الرحيم. خاتمة البحث في شرح ألفاظ مستعملة في هذا الباب متقاربة المفهوم يظن بها أنها مترادفة وهي كثيرة منها الإدراك. بحث عاقل و معقول در واقع تمام شده، فقط یک خاتمه ای را ایشون اینجا منعقد فرمودند طبعا للمباعث المشرقیه، اون هم همچه کاری را کرده آخر بحث عاقل و معقول. و الفاظی که در این باب ذکر میشه و مفاهیم متشابهی دارند اینها را توضیحاتی میده. شاید اگر این کار را در اول بحث میگردن اولا بود که اول الفاظ برای اینکه تصورات صحیحی آدم از مطالب داشته باشه مناسب تر بود، ولی حالا به هر حال یه لطفی کردن بعضی الفاظ را توضیح داد. یکی کلمه ادراکه. ادراک در لغت به معنای رسیدنه. رسیدن هم دو جور رسیدن، عیناً مثل رسیدن در فارسی. ما گاهی میگیم میوه رسید، گاهی میگیم به یک چیزی رسیدم. در عربی هم عیناً همین تعبیرات به کار میره. ادرکت الثمره میگند، یعنی میوهش رسید. و انا لمدرکون یعنی دیگران به ما میرسند، ما را در میابند. اصل ادراک به این معناست، یعنی چیزی به چیز دیگری برسد، اتصال پیدا کند، ارتباط پیدا. در اینجا منظور رسیدن قوه عاقله است به ماهیت و مفهوم. بعد ایشون میفرمایند که این تعبیر وقتی ما دقت بکنیم به معنای رسیدن اولاست تا رسیدن‌های ظاهری. البته از نظر لغوی بحثی نداریم، اون یه جور رسیدن است، نه یه جور رسیدن، ولی از نظر فلسفی این رسیدن اولاست برای اینکه قوه عاقله به کنه مفهوم، مفهوم را کاملا در می‌یابد. اما وصول‌های دیگه وصول سطحی به سطحی است، یک شی به تمام وجوده دیگه به دیگری نمی‌رسه. دو تا جسم با تمام وجود به هم دیگه نمی‌رسن، یه سطحی ازشون با هم تلاقی پیدا می‌کنه. به هر حال ادراک همون ملاقات و رسیدن و وصول هست، منتها اینجا به مناسبت این که قوه عاقله میرسد به مفهوم تعبیر ادراک میشه. منها الادراک و هو اللقاء و الوصول فالقوه العاقله اذا وصلت الى ماهیت المعقول، وقتی وصول پیدا کرد به ماهیت معقول. و حصلتها اون را به دست آورد، کان ذلک ادراکا لها من هذه الجهه، از همون جهتی که نائل شده به این مفهوم این ادراک است. فالمقصود فالمعنى المقصود من فی الحکمه مطابق للمعنى اللغوی، اصطلاح فلسفیش با اصطلاح با معنای لغویش کاملا مطابقه، منتها در مورد خاصی ازش در فلسفه به کار میره. یعنی ما فیلسوف تصرفی در معنای ادراک نمی کنه که بعد یک اصطلاح جدیدی خلق کنه، ولی از نظر دقت ما وقتی دقت بکنیم می بینیم که معنای فلسفیش اولا هست تا معانی سایر معانی که در عرف استعمال می شه. بل یه مقدار ترقیست، یعنی نه تنها ما در معنای لغوی تصرفی نمی کنیم و تغییری نمی دیم، بلکه همون معنا را به طور کامل تر لحاظ می کنیم. بل الادراک و اللقاء الحقیقی لا یکون الا هذا اللقاء، رسیدن حقیقی همون رسیدنی است که در اینجا فرض میشه که یک قوه مدرکه‌ای به مفهوم نائل بشه، این کل اون را می یابد. مثل اجسام نیست که تنها یک سطحی ازش ملاقات کنه با سطح دیگه. اما اللقاء الجسمانی فلیسه هو باللقاء فی الحقیقه، لقاء کل شیء نیست، حد اکثر لقاء سطحی است. بعد حالا موارد استعمالات لغوی را میگن. وقتی به این نظر ما نگاه بکنیم که ادراک یعنی وصول یک شیء به کام به کماله، این جز در این مورد مصداق نداره، اما موارد عرفیش اونها از نظر فلسفی میشه مجاز، چون وصول حقیقی نیست. حالا این موارد رو ملاحظه بفرمایید، مثل این آیات قرآن یا استعمالات لغوی. قال تعالی، قال اصحاب موسی انا لمدرکون، صحبت این بود که از مصر بنی اسرائیل فرار کنند برند و زینت های فرعونیان را گرفته بودن و میخواستند برند بیرون. بنی اسرائیل جرأت نمیکردند، میگفتند اینا دنبال ما هستند و ما را میگیرندمون، به ما میرسند، ما مدرک خواهیم بود، یعنی اونا به ما میرسند میگیرندمون. انا لمدرکون یعنی اونا به ما میرسند، همون وصول است. و قولهم ادرک الغلام، ادرکت الجاریه اذا بلغا، یعنی به بلوغ رسید. ادرکت الثمره، میوه رسید، یعنی از حالت گس بودن و اینا خارج شد و به حالت پختگی و شیرینی رسید. مثلا اینها همه از نظر لغوی حقیقت هن، اما از نظر فلسفی با اون دقتی که با به کار بردیم اینها همه میشن مجاز. این موارد کلها حقایق لغویتون، لکنها مجازاتون حکمیه، از نظر حکمت اینها مجاز حساب میشه. سیما علی القول باتحاد العاقل و المعقول، که اونجایی که وصول حقیقی اونجاست که طرفین با هم متحد بشن و اینجاها طبعا اتحاد نیست. این یک اصطلاح. اصطلاح دیگه تعبیر شعوره. شعور فرقش با ادراک چیه؟ با علم چیه؟ میفرمایند که شعور وقتی در مورد معقولات به کار میره یک اولین مرتبه ادراک، هنوز استقرار و استثبات پیدا نکرده، این حالت رو بهش میگن شعور. که انهو یک درک متزلزل و جان افتاده، یه همچه حالتی رو میگن شعور. ولذا در مورد خدای متعال به کار نمیرند، نمیبرند، نمیگن ان الله یشعر و ان الله شاعر، به خاطر اینکه این در موجوداتی به کار میره که درکشون مرتبه داره، ضعف و شدت داره، یه مرتبه متزلزل هم داره ادراکشون. اینم یک نکته است. منها الشعور و هو ادراکن بغیر استثباتن، اونطوری که باید ثبات کامل پیدا نکرده فاعل عاقل. و هو اول مراتب وصول العلم للقوت العاقله، که انهو این وقتی ما قوه عاقله میخواد یه چیز را درک بکنه، اول حالتی که براش دست میده این حالت شعوره. وقتی ثبات پیدا کرد و از تزلزل افتاد، اون حالت مثلا تعقل یا تصور است. ولهذا لا یقال فی حق الله انه یشعر بکذا، برای اینکه در مورد خدا علم متزلزل و اینها نداریم. چیز نداره، یعنی اختصاصی نداره به علم حصولی، مرتبه ضعیفه از علم، از علم حضوری هم ممکنه. در عرف هم استعمال میشه وقتی میخوان بگن که احساسی به من دست داد، میگن شعر تو به گذا، این معناش اینه که یعنی این حالت احساس کردم و این علم حضوری است. و منها التصور، کلمه دیگه تعبیر تصور هست. تصور از صورت گرفته شده. منظور از تصور این است که حقیقت شی در ذهن ما منعکس بشه، اما یعنی صورتش. ولی صورت، این اصطلاحی که ما در فلسفه داریم با صورتی که اندل عرف هست تفاوت داره. مفهوم عرفی صورت اینه که یک جسمی داره یه شکلی باشه، اون وقت اون صورتی که مثلا اگر ماهیتی را درک بکنه عرف، بگه اون ماهیتی که در این شیء مشکل وجود داره اون صورت شیء است. اما ما در فلسفه وقتی صورت میگیم، حیثیت فعلیت شیء منظورمونه، خواه شکلی داشته باشه یا نداشته باشه. البته تصور در اصطلاح فلسفی و منطقی اصطلاحات متعددی داره، صورت اصطلاحات متعددی داره، همش دقیقا این هم نیست معناش، ولی همه در این جهت شریکه که حیثیت فعلیت درش منظوره. منها التصور اذا حصل وقوف قوت العاقله على المعنى، یعنی وقتی قوه عاقله اطلاع پیدا کرد بر معنا، آگاهی پیدا کرد نسبت به معنا. و ادراکه به تمامه، قوه عاقله توانست معنا را به تمام درک کند. فذلک و تصور، این طبعا تصور یعنی معنا را درک بکند. لفظ تصور مشتق من از سوره و هی اندل عامت من الناس انها موضوعت للماهیت الجسمانیت الحاصلت للجسم المشکل. اون معنای عرفی که عموم ازش می فهمد اینه که جسمی باید شکل دار باشه، اون وقت اون صورتی که درش منطبق هست اون رو بهش میگن صورت. و اندل حکما، اما کلمه صورت نزد حکما موضوعت لعدت معان، حکم مشترک لفظی را داره. چند اصطلاح داریم ما در فلسفه، لکنها مشترکتون فی معنا واحده، همه اینها یک جهت مشترکی دارن و اون اینه که در همه اینها حیثیت فعلیت ملحوظ شده. اون معنای واحد عبارت است از ما بهی یسیر و شی بالفعل و ذالک الامر، چیزی که به واسطه اون چیز این شی می شود بالفعل. در مورد صورت علمی هم عینا همینطوره، کذالک الصور العلمیه للاشیاء فانها فی بعینها حقایقها و ماهیاتها، کما عرفت. صورت علمی رو در جایی به کار میبرند که ما ماهیت شی را به دست آورده باشیم، اگر نه نمیگن این صورت علمیه او را به دست آورده. اصطلاح دیگری که به کار میره حفظ. کلمه حفظ معمولا در مواردی گفته میشه که انسان صورت علمیه ای را داشته باشه، بعد به گونه ای باشه که اگر فراموش کرد بتونه دوباره به خاطر بیاره، اگر از ذهن محو شد بتونه استرجاع کنه، استرداد کنه، دوباره برش گردونه اون صورت رو. یه همچه حالتی رو میگن حفظ. اما اگر طوری شد که یه صورت علمی برای انسان حاصل شد و بعد فراموش شد، محو شد و دیگه نتونست استرجاع کنه، این میگن حفظ ندارد. بنابراین ما میتونیم رابطه بین حفظ و ادراک را به دو صورت تصور کنیم. یکی این که بگیم ادراک اونقدر قوی هست که محو نمیشه، یا اگر محو شد هم باز برمیگرده، که رابطهش ضعف و شدت باشه. یا یک نوع مرتبه فعلیت و قوه در نظر بگیریم، بگیم ادراکی که برای انسان حاصل میشه قوت البقا را دارد، اگر بالفعل باقی ماند بگیم حفظ شده است. خود ایشون این را ترجیح میدن که رابطه ضعف و شدت را در نظر بگیریم اولاست. منها الحفظ فاذا حصلت الصور فی العقل و تأکدت و استحکمت و سانت به حیث لوزالت لتمکنت القوت العاقله من استرجاعها، جوری در قوه عاقله جای گرفت این صورت که اگر از ذهن هم محو شد امکان استرجاعش باشه. و استعوادها، دوباره عود به درد بوره. اگر چنین بود سمیت تلک الحالت و حفظا. و علم ان نسبت الحفظ الى الادراک که نسبت الفعل الى القبول، یعنی ادراک یک حالت بالقوه ای دارد نسبت به حفظ، حفظ حالت فعلیت رو داره. فمبدا الفعل حفظ یغایر مبدا القبول، اون چه منشأ حفظ می شود غیر از اون چیزی است که قبول می کند این حفظ را. چگونه مغایرتی؟ دو نوع مغایرت تصور میشه، یکی مغایرت از ذاتین، یکی که میگیم اصلا دو تا قوه است، یکی قوه که صورت را درک میکنه، قوه دیگه نیست که اون را حفظ میکند تا رابطه بشود یکی فاعل یکی جمع شبیه قابل هست. اینجور یا رابطه ضعف و شدته، او مغایرت درجتین لذات واحده، نه یک قوه هست ولی درکش دو جوره، اگر شدید باشد حفظ، اگر ضعیف باشه همون ادراک است. و ثانی اولا، ایشون خودشون ترجیح میدن که ما حفظ را یه قوه علاهده ای ندونیم، همون قوه ای که درک میکنه وقتی قوی باشه حفظ هم خواهد بود. فان مبادی آثار النفس و صفاتها ترجع الى حقیقت واحده. نکته ای که برای این ترجیح ذکر میکنند اینه که مبادی نفسانی همه به یک حقیقت برمیگرده، قوای ادراکی نفس ما اینا رو مراتب یک حقیقت بدانیم اولاست تا اینکه بین اینا تباین قائل بشیم. نکته ایست حالا به عنوان یک وجهی، نکته برهانی نیست. بعد در اینجا یه بحثی است، بعضی کسانی که حفظ را تفسیر کردن یه نکته ای را اضافه کردن، گفتن که حفظ در جایی گفته میشه که امکان زوال داشته باشه. وقتی چیزی در معرض زوال است و ما اینو نگرش داشتیم نگذاشتیم زایل بشه، اون وقت این گفته میشه حفظه. به همین جهت در مورد علم واجب حفظ گفته نمیشه، برای اینکه علم صورت علمیه واجب امکان زوال ندارد تا در موردش گفته بشه حفظ. یه همچون نکته ای رو بعضی گفته. ایشون در این مطلب اشکالاتی داره. می‌فرماید اولا این که میگن در مورد علم واجب حفظ گفته نمیشه، این ما قبول نداریم. ما در قرآن مواردی داریم که کلمه حفیظ و حافظ و اینا بر واجب توالا اطلاق شد، لا یعوده حفظهما ان الله حفیظ و علیم، امثال اینا داریم. باز ممکنه کسی اشکال کنه که این حفظ ها در مورد فعل است نه در مورد علم. یعوده حفظهما این مربوط به قدرت است نه مربوط به حفظ، یعنی برمیگرده به صفت قدرت نه به صفت علم واجب. ایشون میفرماد بله حالا از نظر مفهوم ممکنه، ولی مصداق علم و قدرت در واجب یکیست، که این بیان به نظر خیلی ضعیف میرسه. حالا مصداق یکی باشه و مصداق همه صفات در واجب یکیست، این معناش این نیست که ما کلامون در مفاهیمه، در این مفهوم حفظ را میگیم، ولی همه مفاهیم اونجا باید بشه یکی، از نظر مفهوم که با هم یکی نیستن. و هر حال این را قبول نداریم که علم واجب در مورد علم واجب حفظ اطلاق نشه، نه شاید شده باشه. اما این که بگیم حفظ در موردی است که در معرض زوال باشه، امکان زوال داشته باشه، اگر امکان ذاتی منظورتون هست، خب هر چیزی هر ممکن الوجودی امکان زوال داره. در مورد علم واجب هم میشه، چون متعلق است به امری که ممکن الوجوده، امکان عقلی برای زوالش هست. اما اگه امکان وقوعی بخواید، ما قبول نداریم که لازمه حفظ این باشد که چیزی امکان وقوعی هم داشته باشه. به هر حال یک مناقشاتی است در این باره که چندون حاصلی هم فکر نمی کنم داشته باشه. قیله لما کان الحفظ مشعرا به تأکد بعد از ضعف، وقتی ما رابطه حفظ را با ادراک به صورت ضعف و شدت در نظر گرفتیم، اشعار به این داره که اول ضعیفت بعد حفظ می کند اون را، این که انه یک از ضعف به شدت تکامل پیدا می کنه. چون اینجوریست، یک قوتیست بعد از ضعف، باید در جایی فرض بشه که علم قابلیت تغییر و تکامل را داشته باشه. لاجرم لا یسمى علم واجب الوجود تعالی حفظن، برای اینکه اونجا از ضعف به قوت نمیره، اینجور نیست که اول علم ضعیفی است بعد تأکد پیدا میکنه. یه نکته دیگه هم داره، لانه انما ولانه، یک نکته دیگر این است که انما یحتاج الی الحفظ یا یحتاج الی الحفظ، یعنی جایی محتاج به حفظ است، احتیاج به حفظ پیدا میشود که جایز الزوال باشه. ولما کان ذلک فی علم الله تعالی مهارن لاجرم لایسما علمه حفظن، چون امکان زوال ندارد، حفظ باید حفظ علمی است که امکان زوال دارد. بعضی این کلام را در مورد کلمه حفظ ذکر کرده. اقول هذا القول لا یخلو عن تعسف، اما ان علمه تعالی لایسما بالحفظ فغیر مسلمه، نخیر مورد در علم واجب هم میشه گفت حفظ. خب این من اصل در واقع میگیم قبول نداریم که شما گفتید علم واجب نمیشه گفت حفظ، این نمنع ممنوع، ولی به این من اکتفا نمی کنیم، بلکه سند هم براش میاریم، ول مستند. مستند این من این است که در این آیات حفظ به خدای متعال اطلاق شده، ولا یعوده حفظهما و هو العلی العظیم و هو السمیع العلیم و هو السمیع العلیم و هو العلی العظیم، ولا یعوده حفظهما و هو العلی العظیم. والعلی العظیم. بله اینجا سمیع العلیم علی ظاهر اشتباهی در چاپ شده. بله یکی هم انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون که باز حافظ راخت و قولوا انه حفیظ علیم فالله خیر حافظا فالله خیر حافظا و هو ارحم الراحمین. پس این که شما گفتید حفظ در مورد خدا به کار نمیره، ببینید حفظ در مورد خدا به کار رفت. لا یقال، نگید که ما انکار نمی کنیم اطلاق کلمه حفظ را مطلقا، بلکه در مورد علم میگیم، علم خدا را نمیگیم، نمیشکن نمیگن حفظ. لا یقال لیس الکلام فی ان اطلاق الحفظ علیه لم یمکن. ما نمیگیم نمیشه کلمه حفظ را قرآن به کار برد در مورد خدا، بل کلام در این است فی ان اطلاق الحفظ علی علمه هل هو واقع و نملا. بس در این جهته. شما مواردی را آوردید که حفظ درش به کار رفته، اما از کجا که این حفظ حفظ علمی باشه؟ فلعله یعلم به صفت او قوت و یحفظها به صفت او قوت اخرى. این ذیل کلام یه حرف سستیه، اینه که ایشون هم به همین نقطه ضعفش تمسک کرد. خب خدای متعال قوای متعدد و صفات متغایر نداره، صفات خدا این ذات هست همه یک مصداقا یکی هستن. اون باید مستشکل تکیه بکنه به این که حفظی که در مورد خدا اطلاق شده در مورد مصادیق قدرت هست، از آثار قدرت هست. جایی که از آثار علم باشه شما باید نشون بدید. روی مصداق، روی مفهوم باید تکیه بکنه که مفهوم حفظ علمی غیر از مفهوم حفظی که از راه قدرت. اون تکیه کرده به این که ممکن است یک صفتی داشته باشیم که مربوط به علم باشه، صفت دیگری مربوط به قوت. ایشون هم میگن از صفات واجب یکیست. لعنا نقول علمه تعالی به عینه قدرته، دو تا صفت نیست. و سیعتی ان العالم کله صورت و علمه تام کما انه صورت و قدرت نافذ فی کل شیئین فذاته التي هي عين علمه حفيظ على كل شيء و مراتب علومه التفصيليه يحفظ بعضها بعضا لان علومه فعليه لا انفعاليه. اون علمی که در ذات واجب هست، اون هم مظهر علم واجب است و هم مظهر هم مصداق علم واجب است، هم مصداق قدرت، چون دو تا صفت عین هم است. اما علوم تفصیلیه که در خارج هستند، این علوم تفصیلیه میتونند یکی حافظ دیگری باشند در مقام وجود خارجیشون. لأن علومه فعلیه لا انفعالیه. علومی که در نسبت به واجب میدیم، این علم واجب اینجور نیست که منفعل از معلوم باشند، بلکه در مورد واجب علم فاعلیت داره. وقتی فاعلیت داره معلومات را تفصیلا ایجاد میکنه. این معلومات در مراحل مختلفی دارن، ممکنه یکی حافظ دیگری باشه. این راجع به اصل مطلب که شما گفتید که حفظ در مورد علم واجب به کار نمیره، گفتیم چرا موارد هست و حفظ در مورد علم واجب هم قابل هست، برای اینکه علمش عین قدرتش. اما اینکه گفتید حفظ اشعار داره به اینکه اول ضعف است بعد تأکد پیدا میکنه، اینم قبول نداریم. بله یه مواردی هست که حفظ به کار میره، در اونجا ضعف و شدتی وجود داره، ولی کلیت نداره. جای دیگه هم هست که چنین ضعف و شدتی در کار نیست. و اما اشعار و مفهوم الحفظ به تأکد بعد از ضعف فغیر معلومه الا فی بعض الموارد الجزئیه. مورد جزئی هم که اثبات کننده امر کلی نیست. یه مطلب دیگه بود که گفتند چون حفظ در موردی به کار میره که امکان زوال داشته باشه، ما میگیم منظورت از این امکان چیه؟ و اما استدلالو به انه انما یحتاج الی الحفظ فیما یجوز زواله، احتیاج به حفظ در جایی وجود دارد که امکان زوال داشته باشد. میگیم منظورتون از امکان جواز و زوال این منظورتون چیه؟ این اراده بالجواز که میگه یجوز و زوالهو، یعنی امکان وقوعی، نه ما این حصر را قبول نداریم، فالحصر ممنوع. اگر منظورتون امکان ذاتی هم هست یا چیزی که شامل هم امکان ذاتی بشه هم امکان وقوعی، در مورد علم واجب هم این معنا هست، برای اینکه علم او به ممکنات تعلق میگیره، ممکنات ممکن و زوال هستن، یعنی معلوم ممکن و زواله، ولی اینکه علم امکان زواله. بله، به علاوه علوم تفصیلی واجب همون مخلوقاتش هستن و این مخلوقات امکان زوال دارن، پس بنابراین خود علم هم اینجا امکان زوال داره، امکان زوال داره، این امکان ذاتی چون مخلوق است، وجود ضعیفی است در مرتبه خلق، علم تفصیلی در عقوب پیدا میکنه. فلا یستلزم ذالک، اگر امکان ذاتی را اراده کرده، لا یستلزم ذالک، یعنی بر امکان زوال مستلزم این نیست که اطلاق نشود بر علم تفصیلی خدا، اون علوم تفصیلی که زائد بر ذات است و ثابت است فی قلم الاعلا و لوح المحفوظ، در مرتبه مخلوقات، حالا یا در مرتبه قلم یا لوح یا برسه به مرتبه کائنات. و المراد به ما فی اللوح المحفوظ هو صور علم الله المحفوظة عن النسخ، مگه لوح محفوظ نمیگیم؟ لوح محفوظ که میگیم یعنی صور علم الله در اونجا هست. محفوظ است یعنی چی؟ نه محفوظ است یعنی اول ضعیف بوده بعد تأکید پیدا کرده، یعنی محفوظ است از نسخ. پس فرض میشه درش امکان نسخ، منتها میگیم امکان ذاتی، بعد میگیم که نه این نسخ واقع نمیشود، وقوع نداره. المحفوظة عن النسخ والزوال به حفظ الله ایگاها و ادامتی هیلها، چون خدای متعال حفظ میکند و ادامه میدهد اینها را، پس اینها نسخ نمیشود و از بین نمیرود. اینجا اگر امکان زوالی فرض بشه همون امکان ذاتی است دیگه، امکان وقوعی نمیخواد. اینم یک بحث درباره کلمه حفظ. و منها بر و منها از ذکر یکی از ذکر است اینجا، یکی هم بعدی ظاهرن از ذکر، احتمال هم داره که اینجا تذکر باشه، چون اون چه بعد بحث میشه در این قسمت همه روی کلمه تذکر تکیه شده. اگر نسخه مصححی باشه مراجعه بفرمایید بد نیست، چون اینجا میفرماد منها از ذکر، در دو صفحه بعدم باز میفرماد و منها از ذکر، فرقی که میشه اینجا گذاشت یکیشو از ذکر بخونیم یکیش از ذکر، ولی به نظرم اینجا باید تذکر باشه، تذکر تصحیح شده از اونجا. بله. بله، پس یکی از کلمات تذکر است. منظور از تذکر اینه که چیزی از قوه حافظه، از قوه عاقله محو بشه، زایل بشه، بعد مجددا اون آدم به خاطر بیاره. اون قوه‌ای که این صورت را نگه داشته تا آدم بعد استرجاع کنه، اون شد حفظ، شد حافظه. گفتیم مثلا مرتبه قوی تر همون ادراک اولیست، یا احتمال این هم دادیم که مثلا قوه دیگری باشد که اون را حفظ میکنه. ولی خب این حالتی که انسان یه چیز را دانسته، فراموش کرده، مجددن این را به خاطر میاره، این اسمش تذکره. برای اینکه ما بتونیم چیزی را که دانستیم، مخصوصا در مورد معقولات، چیزی را که دانستیم مجددن اون را به خاطر بیاریم، باید یک خزانه ای باشد، یعنی جای این مفاهیم در یک قوهی، در یک مخزنی. حالا مخزن که میگیم حتما مخزن جسمانی ضرورت نداره، بلکه امکان نداره، چیزی که به منزله مخزن هست از امور مجرد باید وجود داشته باشه که این مفاهیم اونجا باشه، که بعد وقتی ما استرجاع میکنیم به اونجا رجوع کنیم، چون از ذهن خودمون که محو شده بر که میگردیم اون را پیدا میکنیم، پس باید اون یه جایی باشه تا برگردیم اون را بیابیمش. پس یه خزانه ای میخواد که این صبر عقلیه بعد از این که از ذهن ما، صفحه ذهن ما محو شد، در جای دیگری محفوظ باشه، تا وقتی رجوع میکنیم ما رجوع کنیم به اونجا، اونجا باشه که رجوع کنیم بهش. اون وقت بحث شده که آیا خزانه معقولات مثل خزانه متخیلات یک امریست متصله به نفس و امر درونی است یا یک امریست خارج از نفس. معمولا حکما قائلند به این که خزانه صور حسی اون قوه خیاله، قوه خیال ادراکات حس مشترک را در خودش حفظ میکنه. ما اگه یه صورت حسی را داشتیم و بعد فراموش کردیم و دو دفعه به یاد آوردیم میگیم رجوع کردیم به خیال، خزانه ادراکات حسی را قوه خیال. اما در مورد قوه عقلی اختلافه که آیا خزانه صور عقلیه هم داخل نفس است مثل همین خزانه خیال یا امریز خارج از نفس. مشهور اینه که خزانه قوه ادراکات عقلی عقل فعاله. اصلا یکی از ادله‌ای که برای اثبات وجود عقل فعال میارن همینه. نکتش اینه که در مورد ادراک عقلی حکما نمیگن ما یک قوه ای داریم زائد بر خود نفس که تعقل میکنه. اگه قوه عقل قوه عاقله هم میگن این یک نوع مسامحه است و الا ادراک عقلی را به خود نفس نسبت میده. نفس را که دارای تجرد عقلانی میدونن مرحله تجرد نفس را میگن، خود اون نفس درک میکنه قوای عقل. اما برای مادون ادراکات عقلی از ادراکات حسی و خیالی و وهمی اینا قوه خاصی قائل هستن. یه قوه به نام حس مشترک، یه قوه خیالی که واهمه، اینا قوای متعددی میدونن که مراتبش نازلتر از مرتبه قوه عقل است. به تعقل که میرسه میگه قوه احتیاج داره خود نفس، اونجا میگن درک میکنه قوه عقل داره. خب وقتی معف میشه یعنی از نفس خارج شد، چون خود نفس مدرک این صورت عقلی است. وقتی معف شد یعنی چی؟ یعنی از نفس معف شده. پس خزانش باید در خارج از نفس باشه و به همین اساس میگن خزانه ادراکات عقلی عقل فعاله. ما وقتی یادمون میاد معناش اینه که نفس ارتباط پیدا میکنه با عقل فعال، از او دریافت میکنه صور را مجددن. این که صور باید محفوظ باشه، بله محفوظ هست، اما نه در داخل نفس بلکه در عقل فعال و استرجاعش از عقل فعال صورت میکنه. این چیزیست که در مورد قوه عاقله و تذکر حکما قائل هستند. مشهور حکما اینجور قائل است. در اینجا یک بحثی شده درباره اصل استرجاع که واقعا اگر یک چیزی محو شد و زایل شد از صفحه نفس، ما چگونه میتونیم اون را دنبال کنیم؟ چیزی که محو شد که محو شد، یعنی معدومه دیگه. این که آدم میگرده دنبالش پیدا کنه، چی رو پیدا کنه؟ دنبال چی میگرده؟ باید یه مطلوبی داشته باشه، یه چیزی را بدونه دنبالش بگرده پیداش کنه. اگه آدم هیچ چیزی از اون نمیدونه، یعنی صورت ادراکی نیست دیگه، هیچ درکی از این وجود نداره. پس دنبال چی میگرده تو ذهنش که اون چی بود و که فراموش کردم و بعدم پیداش میکنه، میفهمه که این همون بود. این همان بود باید یک چیز سابقی باشه، بر اون تطبیق کنه بگه این همان است. وقتی هم داره دنبالش میگرده تو ذهنش که اونی که گفت فراموش کرده بودم چی بود، اینم یه درکی باید از این داشته باشه. حالا که فرض ما اینه که صورت محو شده، صورتی نیست در ذهن، پس دنبال چی میگرده؟ مجهول را دنبالش میگرده، طلب مجهول محاله، من باید یه چیزش خاصی را دنبالش بگرده. ولی اگه مجهول مطلق باشه، وقتی پیدا کرد نمیدونه این همونه یا نه، اونی که دنبالش میگشت همینه یا یه چیز دیگری است. وقتی میتونه بگه اونی که میخواستم پیدا کردم، که بدون دنبالش میگرده. این مشکله است. فخر رازی گفته این از اسرار است، فکر انسان به اینجا نمیرسه. ما نمیتونیم بفهمیم که این چی از قضیه استرجاع. از یک طرف خودمون میبینیم که یه چیزی را فراموش میکنیم، میگردیم، بعد پیداش میکنیم. یک امریست واقع وجود داره، شاید هر روز برای ما اتفاق میفته. از یه طرف هم نمیتونیم تفسیر عقلانی برای این بکنیم که فراموش کردیم یعنی نمیدونیم، نمیدونیم یعنی مجهول است. مجهول است پس دنبال چی میگردیم؟ و از کجا وقتی پیدا میکنیم میفهمیم این همان است، آها همون چیز بود یادم اومد. این گفته عقل انسان از فهم تحقیق این عاجزه و این از اسرار الهی است. فخر رازی با کیاستش اظهار عجز کرده از اینکه من نمیتونم این قضیه رو تحلیل کنم، مثلا این چجوری میشه، چرا این. ایشون میفرمایند که این از قصور ایشون بوده که نتونستن قضیه رو، ما این قضیه و مثل سایر مشکلات فضل الله برامون حل شده و بعد در مقام توضیح این برمیان که این قضیه چیه هست. سرش را باید در اینجا ما جستجو کنیم که نفس مراتبی داره و گاهی توجه نفس به یک مرتبه موجب غفلت از توجه دیگری میشه، ولی این معناش این نیست که اصلا اون مرتبه دیگه برای نفس وجود ندارد، بلکه معناش این است که خیلی ضعیف شده. اگه ایشون اصالت وجود به مسئله ضعف و شدت وجود را درست درک کرده بود میتونست این مسئله را حل کنه، ولی چون اینا وجود را فقط یک امر اعتباری و یک مفهوم اعتباری میدونن و ضعف و شدت در وجود براشون معنا نداره در متن وجود، اینه که این مشکلات براشون پیش میاد. خلاصه حل این مسئله باز در گروه اصالت الوجود و تشکیک در وجوده. با توجه به این دو اصل ما میتونیم این مشکلم را مثل سایر مشکلات حل کنیم از راه ضعف و شدت. بله؟ این حالا بحثش اینجا نیست، در جای دیگه ایشون در باب اثبات عقل فعال در باب یک مناسبت در باب خزانه ادراکات مناسبتی دیگری مفصل بحث کردن. حالا اینجا میخوام فقط اصطلاحات رو توضیح بدیم، اصل این بحث اینجا نیست. منها التذکر و هو ان الصورت المحفوظه اذا زالت عن القوه العاقله، وقتی ما ادراکی برامون حاصل شد صورتی در نفس وجود پیدا کرد بعد زایل شد، فاذاها ولذهن استرجاعها، ذهن در صدد برآمد که اون صورت را برگردانه. فتلک المحاوله، این تلاشی که ذهن انجام میده که در صدد برمیاد که اون را برگردونه، این تلاشش این سعیش همون تذکر است. پس تذکر عبارت است از تلاش ذهن برای برگرداندن صورتی که از ذهن محو شده. تعریف تذکر میشه. ان الحکما لابد فی تذکر من وجود جوهر عقلی فیه جمیع المعقولات و هو خزانه للقوه العاقله الانسانیه. وقتی ما چیزی رو درک کردیم و محو میشه، خب باید یه جایی باشد تا ما بریم پیداش کنیم. یه خزانه ای میخواد. اون خزانه جایی است که همه صور عقلیه درش هست. وقتلف در اینکه باید یه خزانه ای داشته باشیم برای قوه عقلیه شکی نیست. کلام در اینه که آیا این خزانه هم مثل خزانه ادراکات خیالی در داخل نفس است یا چیزی است خارج از نفس. اختلفو فی ان ذاته، ذات این جوهری که واجد همه صور عقلانی هست، منفصلتون ان ذات نفس الانسانیه، یعنی نفس یه چیزیه، عقل فعال هم یه چیز دیگریست، به او رجوع میکنه، از او دریافت میکنه. این جوره، این مشهوره در حکما همینه. او متصلتون اتصالن عقلیگن، یک نب اتصال عقلی با خود نفس دارن. اتصالن عقلیگن میگن یعنی برای اینکه دفع توهم این بشه که یه وقت فکر نکنه آدم یعنی ارتباط جسمانی باید با یه شیعی پیدا بکنه. اتصال عقلانی دارد اما احتجبت عنه النفس، و نفس یک حجابی براش حاصل شده، محتجب شده، محجوب شده از این که اون رابطهشو درک کنه. اما به سبب اشتغالها به عالم الحس یا به خاطر این که پرداخته به تدبیر حسیات و امور جسمانی، اول عدم خروجها من القوت الى الفعل فی باب العقل و المعقول، یا از بابی که هنوز در مرتبه عقل هیولانی است، اصلا به مرتبه عقل بالفعل نرسیده، در اونجا هم مشاهده نمیکنه ارتباطش را با عقل فعال و صور عقلیه را درک نمیکنه. گاهی هم هست نه، به رسیده به عقل فعال و ارتباط برقرار شده و درک حاصل شده، بعد در اثر اینکه برگشته به تدبیر بدن دیگه حجاب بینش حاصل شده، فراموش کرده. این فراموش کردن این است که اول اتصال پیدا شده بعد برگشته به تدبیر بدن. در مورد فراموشی سبب همون سبب اولی است. وقد اشرنا الى لمعه من هذا المقام، قبلا در این باره تا حدودی بحث شده، در آینده هم به مناسبت های باز بحث خواهد شد. این راجع به مسئله تذکر که منظور چیه. حالا یه مشکل فلسفی در باب تذکر وجود داره که اصلا تذکر امکان داره یا نداره. وقتی ما میگیم چیزی زایل شده استرجاعش میکنیم، برش میگردونیم، اصلا چنین چیزی امکان عقلی داره یا نداره؟ قد تحیر بعض الاکیاس، بعض آدمای هوشمند مثل فخر رازی در باب تذکر متحیر شد. یعنی مسئله بغرنجیست، اینجور سادگیست، ساده تلقی نکنید. بله گمش کردیم و بعد میگردیم پیدا میشه. این گشتن و پیدا کردن یعنی چی؟ دنبال چی میگرده آدم؟ فقال ان فی التذکر سرا لا یعلمه الا الله. اون سر چیه؟ اون مشکلی که در این باب وجود داره اینه، انه عبارتون استرجاع، یعنی طلب و رجوع تلک صورت المنمحیت الزائله. فرض اینه که صورتی محو شده و به کلی از بین رفته، حالا میخوام اینو برش بگردونیم. فتلک الصوره ان کانت مشعورتن بها، اگه میدونید دنبال چی میگردید، که خب پس میدونید چی حاضر پلید. فتلک الصوره ان کانت مشعورتن بها فهی حاضرتون حاصلتون، دنبال چی میگردید؟ چی هم میخواد برگردونید؟ هست. بل حاصل لا یمکن تحصیله، تحصیل حاصل محاله. و این لم یکن مشعورن بها، اگر هیچ ادراکی نسبت به این نداری، خب پس چی دنبال چی میگردید؟ یه چیز ناش نمیدونه چی هم میخواید. این لم یکن مشعورن بها فلا یمکن استرجاعها، لأن طلب مالا یکن متصورن محالون، تا تصوری از یه چیزی نداشته باشید نمیتونید دنبالش بگردید. فانا کلت تقدیرین التذکر الذی بمعنی الاسترجاع ممتنعون، اگه واقعا تذکر معناش این است که بر بگردونیم یه چیزی را که زایل شده، اونم خودمون بریم دنبالش برش گردونیم. حالا یه وقت میگیم چه صورتی زایل شد بعد خودش دوباره پدید آمد، حالا یه عاملی موجب این شد که پدید بیاد در نفس ما، اما این دیگه تذکر، شما گفتید تذکر اینه که آدم بره برگردونه، تلاش کنه تا اون صورت رفته را بازگرداند، این معنا نداره. اگه بگید مجددن به وجود آمد، خب ممکنه آدم یه چیزی معدوم شده دوباره به وجود بیاد، یک چیز دیگری، اما نمیتونید بگید این همان است. میگید یادم آمد، یادم آمد دیگه نمیتونید بگید. ولی میگه حالا میدانم، یه چیز حالا میدانم، کنه او اصلا علم جدیدی است، هیچ ربطی به علم سابق نداره، این ممکنه. اما اینکه چیزی را که فراموش کردم میگردم پیداش میکنم در ذهن خودم، این معنا نداره. این از یه طرف برهان اینو اقتضا میکنه که چنین چیزی امکان نداره، از یه طرف هم میبینیم نجد بن انفسنا ان قد نطلبها و نسترجعها، عملا میبینیم چنین چیزی هست. قال و هذه الاسرار اذا توغل العاقل فيها عرف انه لا يعرف كنها. وقتی ما در کنهش دقت بکنیم ببینیم عقل ما بهش نمیرسه، نمیتونیم درست توضیح بدیم، با اینکه از امور خیلی واضحه هست. و وقتی در امور واضحه ما نتونیم کنشا بفهمیم، اون وقت در امور خفیه چه خواهیم کرد؟ و انها من اظهر الاشیاء فکیف فی ما هو من اخفاها. اقول من شاء تحیرها الى القوم فی مثل هذه المطالب انما هو لاجل عدم تحقیق امر الوجود. اینا به خاطر اینه که اصل اصالت الوجود را ندانسته بودن، نفهمیده بودن. الذی هو اظهر الاشیاء، همین است که واقعا چیزی که اظهر الاشیاء است اینا تحقیق نکرده. این ده هزار رجل چون اینا تحقیق نکردن، مثل همچه شخصی مثل فخر رازی در مورد وجود قائل است به این که انه مفهوم عقلی و من المعقولات ثانیه، پس امر اعتباری است و طبعا چیزی که امر اعتباری شد دیگه شدت و ضعف واقعی در خارج نداره، پس نه اصالت الوجود قائله و نه تشکیک در وجود. اون وقت چنین مسئله ای هم که مبتنی هست بر این دو اصل نمیتونه حل بکنه. ولا ایدن ان لشیء واحد انها ان من الوجود بعض و اقوام بعض، اینکه یک شیء چند جور وجود داشته باشه که یکیش اقوا باشه از دیگری، طبعا این امر نمیتونه قبول بکنه. برای اینکه شیئی هست یعنی همون ماهیت، وجود هم کنی اعتباری است، وجود اعتباری که دیگه اقوا و اضعف نداره. و کزل علم الذی من ما بالوجود، از اون طرف علم را ایشون از باب اضافه میدونه، در صورتی که ما تحقیق کردیم که علم از مقوله وجودی، از سنخ وجود. به هر حال راه حلش مبتنی است بر پذیرفتن اصالت الوجود و تشکیک در وجود، بدن اینکه علم هم از سنخ وجوده. اگه ما این سه مسئله را حل کردیم و ضمناً معلوم شد که یک شی میتونه انهایی از وجود داشته باشه که بعضیش ضعیف‌تر و بعضیش قوی‌تر باشه، این مسئله قابل حل است. بعد در مقام حل تفصیلیش برمیارند که دیگه وقت گذشت. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.